أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از آیات طبی قرآن، آیه 15 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. البته صدر آیه را قبلا بحث کردیم، ذیل آیه شاهد بحث ما هست که بفرماید که و سقو ما ان حمیما فقط تا ام آه ها، به جهنمیان نوشانده می شود از آب حمیم، و نتیجه نوشاندن از آب حمیم قطعه شدن معده، روده، کبد، طحال و جوارح درونی آنها خواهد بود، طوری که اعضا و جوارح درونی آنها از مبد آنها خارج می شود. در ذیل همین آیه روایتی داریم که حضرت می فرمایند که در مجموع بیان و هم ذیل آیه و یسقی من ماء سدید، نوشانده می شود از آب جوشان و چشمه که با عنوان حمیم از آنها یاد می شه. بفهمد یقرب الی ما یکرهو، وقتی بهشتیان در اثر گرمای شدیدی که در جهنم احساس میکنن تشنه شون میشه، تشنه شدید و شدت تشنگی اونها به حدیث که ملع نوشیدن آب دارن. خب یسقیم ماء سدید که خب در آیه دیگری هست از آبی چرکین نوشانده میشود به آنها، و در این آیه می فرماید از آب حمیم با آنها نوشانده می شود. یقرب الیه ما یکرهو، این آب را با آنان نزدیک می سازند ولی آنان از این آب اظهار بیزاری می جویند، ولی چاره ای ندارند چون بدن احتیاج به آب داره، باید آب بنوشه. فاذا منه، همین که این آب به دهانشان نزدیک میشه، شبیه وجهو، چهره هایشان گداخته میشود، و وقع فروت رأسهی، پوست سرشان در آن میریزد. و ازا شربه قطع امعاءهو، و چون از آن آب بنوشن درونشان متلاشی میشود، حتی یخرج من دهوره، و درونشان متلاشی و قطعه قطعه میشه، طوری که اون جوارح درونیشون از مقعدشون خارج میشه. حالا این حمیم یا به معنای آب بسیار داغ هست یا به معنای چشمه مخصوصی است که آب هم اسمش حمیمه و هم این که آب این چشمه بسیار بسیار داغ هست و اختصاص به جهنمیان داره. ائمه اطهار علیهم السلام ما را نهی کردند از خوردن غذاهای داغ و از خوردن آب داغ، جز نواهی پیامبر هست که حضرت فرمودند انهو، اینطور وارد شده انهو نها ان شرب الحمیم، پیامبر نه کردن از نوشیدن آب بسیار داغ. ببین تعبیر حمیم، پس معلوم میشه حمیم میگن که اینجا شاهد هست، حمیم بنای آب بسیار داغ هست، یعنی الماء الحار الذي ينتهي الى غایت الحراره، آبی که به غایت داغی برسه. پیامبر نه کرده که انسان آب جوش بخوره، چای بسیار داغ بخوره، شیر بسیار داغ بخوره، نوشیدنی های بسیار داغ بخوره، و بله نوشیدنی گرم، آب گرم خوبه که یه مقدار از شدت گرمیش کم شده، ولی اگر این آب بسیار داغ باشه و فرد این آب را بنوشه طوری که دهانش بسوزه، طوری که معده‌اش بسوزه، حلقش بسوزه، این آب جز نواهی نه شده از خوردنش به این کیفیت. باید این مقدار انسان بذاره به صورت طبیعی ملول بشه و بعد استفاده بکنه. حتی اجازه هم نداره انسان که بخواد فوت بکنه. باز در روایات از این جهت هم نه شده که انسان فوت بکنه، یه غذای داغ رو بخوره، یه نوشیدنی داغ رو بخوره. باید بگذاره به صورت طبیعی خودش سرد بشه و اون نوشیدنی رو استفاده بکنه. من اون روایتش رو پیدا بکنم که نه شده از این که کسی در حقیقت نوشیدنی رو فوت بکنه و استفاده بکنه. روایات ما تأکید میکنه که بله، نه غذا رو انسان فوت بکنه و نه نوشیدنی ها رو فوت بکنه، این کراهت داره و مناسب نیست. باید بذاره به صورت طبیعی خنک بشه. بله، روایت به این صورت هست. آقا امیرالمومنین که از فرمودن لا ینفخ الرجل فی موضع سجوده ولا ینفخ فی طعامه ولا فی شرابه، نباید کسی بر محل سجده اش و نه در غذایش و نه در نوشیدنی بدنش فوت بکنه. باید بذاره اگر غذاش گرمه به طور طبیعی خنک بشه، اگر نوشیدنیش بسیار داغه بذاره به صورت طبیعی کمی ملول و خنک بشه و بعد استفاده بکنه. آقا رسول الله فرمودن ابردو الطعام الحار، غذای داغ را بگذارید یه مقدار ملول بشه. غذا خوبه گرم خورده بشه ولی مناسب نیست داغ خورده بشه. بذار فرمودن غذاتون رو گرم بکنید و بخورید، سرد مناسب نیشون میدارم سرد میکنه. و اینکه حضرت فرمود ابردو از تعامل ها، نه اینکه غذا رو سرد کنید. این سرد در مقابل داغ به معنای چیه؟ به معنای اینکه کمی از داغش کم بشه. ابردو از تعامل ها فا این تعامل ها غیر و زیر برکته، زیرا غذای داغ بی برکت هست. بی برکتش اینه که وقتی انسان غذای داغ داخل دهانش گذاشت یا نوشیدنی داغ داخل دهانش ریخت، مجبور میشه سریع بل بکنه، نمیتونه تحمل بکنه در فضای دهان. اگر یه مقدار مکس بکنه غذای داغ یا نوشیدنی داغ، فضای دهان رو میسوزونه، تاول بزنه زبان یا لثه یا پوست داخل دهان، یا کنده میشه پخته میشه. لذا مجبور میشه غذا رو سریع بل بکنه و چون خوب نجویده مشکلات گوارشی به وجود میاره و فرد احساس سیری نمی کنه، احساس گرسنگی می کنه چون غذا خوب جویده نشده. در رابطه با معنای امعا، خب امعا به معنای روده وارد شده. احشا به معنای معده، روده و دستگاه گوارش وارد شده و کل اعضا و جوارح درونی رو بهش احشا میگیم. وقتی اینا کنار هم قرار بگیرن، منظور از امعا و احشا با هم دیگه به معنای معده، روده، کبد، طحال، تمام این موارد میتونه باشه. ولی قرائنی وجود داره که امعایی که اینجا به کار برده شده در آیه شریفه فقط تا امعا اهم هم به معنای همون امعا و احشا هست، یعنی معده و روده و طحال و کبد فرد جهنمی قطعه قطعه میشه وقتی که آب جوشان حمیم را بهش بنوشانند. اما در روایات اهل بیت علیهم السلام وقتی که کلمه امعا اگر جایی به کار برده شده در لغت اگر به کار برده بشه، امعا به معنی روده هست. اگر هر دو با هم دیگه به کار برده بشه کلن دستگاه گوارش معده، روده، طحال و کبد. خود روده که تحت عنوان امعا ازش یاد میشه بیماری های گوناگونی میتونه داشته باشه، گاهی وقتا اسهال میگیره، گاهی وقتا یبوست میگیره، به تعبیر امروزی ها گاهی وقتا پولیپ روده فرد میگیره، گوشت اضافه داخل رودش به وجود میاد، گاهی وقتا کلیت روده میگیره، عفونی میشه رودش، گاهی وقتا سندروم بیقرار روده پیدا میکنه، گاهی وقتا اسهال، گاهی وقتا یبوست. و یک شربت حلال یا شراب حلال در روایات اهل بیت وارد شده که بسیار کلن برای بیماری های روده مفیده و کلن برای بیماری های درونی که شامل معده و روده و طحال و کبد و اینها میتونه باشه و اونم شربت امام رضا علیه السلام هست. از این رو من فقط بخش آغازی نشون میخونم و سریع ترجمه این شربت رو میخونم که انشاءالله بحث ما تکمیل بشه و کامل بشه. حضرت فرمود یوخذ من الزبیب المنقى عشرة أبطال فیغسل و ینقع فی ماء صاف فی قمرة و زیادة علیه أربعة أصابع و یترك فی اناء ذلک ثلاثة ایام فی الشتاء و فی الصیف یوما و لیلة. ترجمهش این هست میتونم مقدار 10 رطل از مریض یعنی کشمش سیاه، 10 رطل حدودا 3 کیلو و 400، بله 3 کیلو و 400 گرم میشه، رطل تقریبا معادل 340 گرم هست، 10 رطل میشه حدودا 3 کیلو و 400 گرم. مقدار 10 رطل از مریض کشمش سیاه پاک کرده بیدانه را شسته در ظرفی پر از آب صاف و زلال ریخته به گونه ای که 4 انگشت آب روی آن را فرا گیرد، در زمستان 3 روز تمام 72 ساعت پرانتز و در تابستان 1 شبانه روز 24 ساعت در ظرفی به همان حال می گذارد. سپس محتوای ظرف در دیگی مثلا یه ظرف مسی تمیز و نظیف ریخته شود، این آب حتی امکان از آب باران باشد، در غیر این صورت از آب گوارا و شفافی که از چشمه‌ای که از سمت مشرق جریان دارد که آبی شفاف و زلال رخشنده و سبک، چنین آبی است که به سرعت تحت تأثیر حرارت قرار می‌گیرد و همین ویژگی دلالت بر سبکی آب می‌کند. یه پرانتز، آب‌های صاف و سبک مثل آب چشمه مشربی هم زود جوش میاد و هم زود یخ میبندن. سپس محتویات این زر که آب خالص و ملیز است در همان حال که در یک دیگه پاک و نظیف است آن را روی آتش بگذارن تا ملیز در اون آب پخته شده و مریض ها پف کنند و عمل بیاین، سپس آبش را فشرده و آبش را صاف می کنند. توی پرانتز و شیره و اصاره آن را پس از صاف شدن در کناری دور از آتش به گوشه‌ای می گذارند، پرانتز بسته، و بماند تا سرد شود، باز مجددا در دیگ ریخته و با چوبی اندازه آن را مشخص می کند و با حرارت ملایمی می گذارند که بجوشند و با همین حرارت ملایم آنقدر باید جوشیده شود تا دو سوم آن تبخیر و یک سوم آن باقی بماند. سپس به مقدار یک رتل 340 گرم از عسل مصفا و خالص در آن می‌ریزند و باز مقدار آن عسل و آب باقی مانده در دیگ گرفته می‌شود و روی همان آتش ملایم آن را می‌جوشانند تا به اندازه یک رتل 340 گرم، یعنی به میزان وزن عسل از آب موجود در دیگ تبخیر شود و وزن آن به همان میزان که پیش از افزودن عسل بود بازگردد و تکه پارچه محکم محکم بافت برداشته و به مقدار یک درهم، بله یک درهم حدود 2.5 گرم زنجبیل و یک درهم میخک و نصف درهم دارچین و یک درهم زعفران و نصف درهم سنبلتی و نصف درهم عود مندلی و نصف درهم مسلکی را هر کدام جداگانه آسیا، بعد همه را میان این پارچه ریخته و آن را محکم با نخ به خوبی دوخته. توی پرانتز، یک طرف نخ که درازتر است به تک پارچه بست می شود و طرف دیگر نخ از بالا به تکه چوبی که از عرض بر روی آن گذاشته می شود بسته شده و در میان دیگ آویزان می شود و این کیسه هنگامی که عسل در دیگ ریخته می شود در دیگ آویزان می گردد. سپس در حالی که زیر دیگ روشن است و شیره مویز به آرامی می جوشد، تکه پارچه را ساعت به ساعت در دیگ حرکت داده تا محتویات آن در اثر حرارت در دیگ پایین تر رود و با حرارت ملایم آتش به همین منوال ادامه دهند تا جوشیده شود و به حال خود بازگردد و به قوام آید و فزونی عسل نیز از بین برود و حجم محتویات این دیگ به میزان نخستین خود برسند. حرارت آتش باید ملایم باشد. سپس دیگ را از روی آتش بر می دارند و محتویات آن را صاف کرده می گذارند سرد شود و آنگاه به مدت 3 ماه در ظرف شیشه ای را مسدود و مختوم نموده و بدون آنکه در این مدت باز شود میماند. یه پرانتز، تا تحت همین شرایط خواص اجزای مواد متشکله در هم ترکیب شود و معجون قوت کیفی پیدا کند. پرانتز بست. پس از این مدت میتوانی آن را بنوشی و در هر وعده یک اوقیه 7 مسقال تقریبا 30 گرم از آن را با 2 برابر آب مخلوط کرده و بنوش.
مخلوط با آب
بله خیلی خلیزه. بعد حضرت فرمودن که وقتی قضا را به میزانی که برایت پیش از این توصیف کردن میل کردی، اون وعده های قضایی میل کردی، سه قدر سه استکان که میشه یک لیوان از این نوشابه حلال بنوش. این راهکار به اذن خداوند متعال درمان بیماری مقرض و سردی ها و باده های آزار دهنده می باشد و در آن روز و شب ایمن و محفوظ خواهی بود. و برای غیر این بیماری ها از قبیل بیماری های عصبی، مغز، معده و بعضی دردها و بیماری های کبد و طحال و امعا و احشا یعنی روده مفید خواهد بود. پس شربت امام رضا علیه السلام یک شراب حلالی است که برای مطلق بیماری های درونی مفیده، از جمله برای روده بسیار بسیار مفید است، برای طحال، برای کبد، برای معده، برای بادهای سخت، برای مقرض مفید خواهد بود. و بر حسب آیه چندم بود؟
آیه
15 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سقو ما ان حمیما فقط تا امان. جهنمیان غذاشون، نوشیدنشون بر حسب این آیه نوشیدنشون از چشمه حمیمه که آب بسیار داغی داره، وقتی تشنه‌شون میشه از این چشمه به اونها مینوشانند، وقتی نوشیدند حتی نزدیک دهان قرار دادن پوست سرشون کنده میشه، جدا میشه، صورتشون پخته میشه و تمام اعضا و جوارح درونیشون قطعه قطعه میشه و از بدنشون چی؟ خارج میشه. محمد و آله تا